جلودار این ماجرا بودن. اگر به تاریخ هم نگاه بکنیم، به اساطیر هم نگاه بکنیم، میبینیم که اطراف ایران دژها بوده. اصلا سنندج یعنی سناودج، یعنی قلعه عقاب، سناودج.
بله.
در غرب ایران تخت جمشید یا پارسه، پارسوا یا هر کجا اینه. و چقدر معماری ما داره نشون میده امارتهای بزرگی که ایران رو در نظره. بعدن به خودخواهی ها و تمایلات فردی و تجملات پرداختن و از ترس اومدن وسط ایران، که به نظر من این اشکال بزرگیست.
یعنی ریشه تمرکزگرایی که حتی در بروکراسی امروز ما هم هست به این مسئله.
تو نقشه نگاه بکنید متوجه میشید که اومده به خلوت خودش، حیات خلوت درست کرده. وگرنه ما میبینیم که کوروش خودش تو جنگا، داریوش خودش تو جنگا، آتوسا خودش تو جنگا شرکت میکرده، فرمانده نیرو دریایی بوده، تا یونان، تا آتن رفته. خب اینا باعث میشه که آدم اگر احساس تنهایی بکنه بعد یه ذره اعتراض میکنه و بعد چون توجه نمیشه به نفرت تبدیل میشه و نفرت چون خیلی داره جنگ درونی صورت میگیره و دوباره توجه نمیشه، خودزنی یا دیگر زنی شکل میگیره. دیگه آدم رها میشه، اصلا دست خودش نیست. بعد به دنبال مقصر کجا باید بگردیم؟
بله.
از نگاه اجتماعی، از نگاه قومی قبیله‌ای که اون ریشه وجود داره. چون اصلا به لحاظ زبانی هم من تعجب میکنم بعضی وقتا میشتمم که میگن این پانها که اومدن، اسمها که اومدن، ضربه بزرگ. یعنی آدم خودفروشه که این کار رو میکنن. من معتقدم که اقوام ایرانی مثل یک بدن هستند، چشم و بینی و قلب و دست و پا و اینو. شما اگر یه دستی بیفته یه گوشه دیگه فکر میکنه خیلی زنده میمونه، ولی زنده نمیمونه، تمام میشه.
ارگانیک رابطهش.
بله خیلی بله. چون ما با رابطه زبانی داریم، رابطه ژنتیک داریم، رابطه فرهنگی داریم. اصلا حس یه تلپاتی بین ما ایرانی ها وجود داره که الان مثلا کسی که رفته مثلا فرض میکنم امریکا، هنوز تو عید میگه برام سمنو بفرستید، ببینی چون اون با سمنو خودشو ایرانی میدونه، لذت میبره. و اگر شما 2000 سال دیگه هم تو نوه و نبیره این آدم بری، هنوز نشانهای ایرانی درش وجود داره، زود از بین نمیرن. تعلقاتشون خیلی، و این خیلی کمک کرده. خیلی از کشورها این نیستن، چون اون یه مکانیزمی شکل گرفته که خیلی راحت میگه نه من جهانیم. من اصلا موافق خودم که دارم الان صحبت میکنم، خیلی موافق نجات پرست نیستم، اما به نیشن، به ملیت خیلی اعتقاد دارم که اگر از دست بره، گسست از دست بره، دیگه نمیشه جمعش کرد. مثل یک کانون خانوادگی، اگر پدر و مادر اگر متلاشی بشه، اون فرمته، اون بند تسبیح از دیگه هیچ وقت دونا کنارم قرار نمیگیرن. معناش این استقلال نیست، معناش این بزرگ شدن و توسعه نیست، اتفاقا تخریب.
آقای دکتر خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی رو شما مطرح کردید. خانم دکتر شعیبی هم همینطور. یک بحثی رو خوبه اینجا یه مقدار روشن بکنیم. اگر ما مؤلفه های هویت قومیمون رو مثل سنت ها، مثل هنجارها، مثل روابط، حتی زبانهای یا گویشهای قومی و اینها و همه رو فهرست بکنیم، با تفسیر و تعبیر آقای دکتر عارف، اینها همه مقوم هویت ملی ما هست. یعنی اینطوری نیست که ما اگر عناصر هویت قومیمون رو تقویت بکنیم هویت ملیمون تضعیف میشه. این حرف درستی است. خیلی از صاحب نظران به ویژه در این 50 سال اخیر که دغدغه مسئله قومیت و ملیت داشتن به این موضوع پرداختن، و اینم بحث نظری نیست، یعنی بحث کاملا عینیه. هم مثالی که شما زدین در مورد جشن نوروز در آیین‌های ملی ما و عاشورا و تاسوعا در آیین‌های آیینی و دینی ما، دو تا مثال خیلی روشن و خوب است، و بسیاری از جشن‌های دیگه و مناسبت‌های دیگه. اما اینجا باید یه مقدار این موضوع رو قلقلک بدیم و یه مقدار موضوع رو بشکافیم. پس چه عناصری هست و چه موضوعاتی در هویت قومی در ایران وجود داره که تهدید هویت ملی ماست، که گاهی اوقات برخی با استناد به این موارد متاسفانه رفتارها، مواضع یا تصمیمات نادرستی میگیرن که نه به نفع هویت قومی، نه به نفع هویت ملی ماست؟ آیا ما میتونیم برخی رو نام ببریم و در مورد اونا صحبت کنیم؟ اگر اجازه بدید من یکیشو خودم مثلا بگم که در صحبت خانم دکتر شعیبی بود. هم مسئله توسعه. مسئله توسعه مسئله مهمیه. یعنی شما وقتی که در یک نقطه‌ای، حالا چه ترکمنان هستن، چه بلوچ ها هستن، چه کرد ها، چه لور ها، چه عرب ها، چه آذری ها، یا هر جای دیگه، هر کدوم از اقوام عزیز ما، شما وقتی که به مسائل توسعه درست نمیپردازید، اونجا خودتون زمینه برجسته شدن بلا جهت هویت قومی رو مطرح میکنید، چون حس کنار افتادگی، حس محجوریت به مظلومیت ایجاد میکنید. خب اگر اونجا به توسعه رسیدگی بشه و امکانات اولیه و حق شهروندان تأمین بشه، دلیلی نداره مسئله هویت قومی به گونه ای مطرح بشه که هویت ملی رو ضعیف کنه. آیا عناصر دیگه ای رو میتونیم در موردش صحبت کنیم خانم دکتر شعیبی؟
ما فرصت های زیادی رو در انواع قومیت هامون داریم که میشه ازش استفاده کرد و زمینه توسعه‌ای که حالا شما میگین ایجاد بشه. بکنید انواع قومیت های ما وقتی که همه رو مورد بررسی و مشکافه قرار میدیم، هر کدوم یک وظیفه اجتماعی رو دارن. مثلا ما ترک ها رو به افرادی که تاجر هستن میشناسیم،
شم اقتصادی
خوبی رو دارن، و مثلا یزدی ها رو به صنعتگری میشناسیم. هر قومیتی یک سری ظرفیت ها و پتانسیل هایی رو در خودش داره. توی یک جامعه با این همه تنوع قومیتی وقتی میتونه از این همه فرصت هاش استفاده کنه، مثل خیلی از جوامع دیگه، مثلا الان ما میتونیم روی بحث توسعه گردشگری که خیلی از جوامع دارن روش سرمایه گذاری میکنن، یه سری اتفاقات خوب بیفته.
خانم از قسمت از همین در جواب پاسخ به سوال من یه جورایی تفره رفتید. من فرصت ها خوبه، فرصت ها رو بگین، من میشنوم، شنوندگان ما هم استفاده
خب
میکنن.
همین فرصت ها رو ازش استفاده نکنید،
از اون زاویه داری میگین. خب بفرمایید.
ممکنه دقیقا ما زمینه توسعه نیافتگی رو ایجاد میکنه، چیزی که شما دارین بیان میکنید. خب. یک بحث دیگه ای که مثلا وجود داره و انواع فرصت ها رو میتونه در جامعه ما داشته باشه، الان ما گدیم برجسته 5000 سال قدمت داره توی ایران، توی ایلام داره این اتفاق میفته، ولی هیچ قومیت هایی که توی این زمینه دارن کار میکنن، وقتی کشور به این توجه نمیکنه، دقیقا زمینه واگراییش رو ایجاد میکنه. چیزی که الان شما دارین میگین که من به توسعه توجه نمیکنم، در نتیجه قومیت اون امیدی که در جامعه داره گسسته میشه و خودش زمینه اعتراض رو ایجاد میکنه. گروه های مختلف داریم تو جامعه ما میبینیم که ممکنه قومیت ها به اون گرایش پیدا کنن.
به این تعبیر شما باور دارید که اگر مشکل توسعه یافتگی در مناطقی که هویت های قومی برجسته هست رفع بشود، اون تمرکزگرایی ویرانگری که آقای دکتر عارف به دیرینه و تاریخ اون اشاره کردن کم رنگ بشه، ما دیگه مشکلی به نام یا مسئله‌ای به عنوان برجسته شدن بیش از حد هویت قومی به گونه ای که هویت ملی رو تضعیف کنه نخواهیم داشت. به این نظر هستیم دیگه؟
اگر این اتفاق بیفته، بله، چون مسئله بله. خیلی مهمیه.
بله، بله.
اتفاق خوبی که توی حالا ما تو این زمان شاهد هستیم اینه که قومیت ها سهمی رو توی نظام سیاسی ما دارن.
بله.
و همین باعث میشه، حالا چه تو دوره های گذشته شاید این سهم وجود نداشته، اعتراض های بیشتری بوده، یا یک مثلا یک ایلی میومده نظام سیاسی کشور رو به عهده میگرفته. الان اتفاق مهمی که افتاده اینه که همه ی قومیت ها سهمی رو در نظام سیاسی دارن.
بله، به خاطر که ما الان با نظام شهروندی، نظام شهری اینها مواجه هستیم، یعنی در واقع یک حکومت و یک دولت مدرن از نظر ساختاری شکل گرفته که ملاکی نیست که شما وابسته به کدوم تیر و طایفه و قوم و اینا هستید. شما شاخصا معیاراتون چیزای دیگه است و هویت ملی تو مهمه. یعنی شما وقتی هر جا میرید میگن شما ایرانی هستی، تابعیت، نمیگن مال کدوم قوم هستید. خب این یه اتفاقیه که البته در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده دیگه
میفته، ولی چیزی که ما داریم میبینیم اینه که همبستگی اجتماعی اونقدر که باید رشد نداشته که باید بهش خیلی توجه بشه.
خب شما پس این رو قبول دارین، اما میگید خب خیلی موضوع مهمیه، ولی به عامل واگرایی ثانی یا دومی به اون معنایی که برخی اعتقاد دارن شما قائل نیستید. مثلا شما مسئله زبان رو عامل واگرایی نمیدونید. زبان رسمی در کشور،
وجود زبان رسمی در کشور قطعا زمینه همبستگی رو ایجاد میکنه، ولی با حفظ زبان قومیت ها.
درست.
ما انواع مثلا حالا جاهایی رو داریم که زبان اصلیشون رو دارن و زبان قومیتی خودشون رو هم در کنارش دارن. ما با نادیده گرفتن این عناصر قومیتی دقیقا زمینه تزلزل اون قومیت رو هم فراهم میکنیم.
خیلی متشکر. آقای دکتر عارف، شما قائل هستید به عناصر دیگه ای که اونها میتونه بالقوه هویت ملی ما رو از منظر هویت‌های قومی تهدید بکنه، یا شما هم فقط میگین اگر مسئله توسعه یافتگی، تفویض تصمیم گیری به اقوام در مناطق خودشون و در واقع رعایت نوعی عدالت اگر اونها تعمیم بشه، ما همچنان که در گذشته این مشکل رو نداشتیم، در دوران جدید هم مشکل نخواهیم داشت. نظر شما رو مایل هستیم بشنویم.
در هر صورت ما باید بپذیریم که کشوری هستیم که نزدیک به 30 قوم بزرگ، من همه رو بزرگ میدونم، اصلا کوچیک نیستن، چون هر کدوم در یه دوران شکوفایی داشتن، حدود 30 قوم بزرگ در کنار هم دارن زندگی میکنن، داریم زندگی میکنیم، که هر کدوم زبان و فرهنگ و تقریبا ژن مستقلی دارن.
چه جالب.
به همین خاطر ما میتونیم تو حوزه اتنولوژی یا اتنیک مورد مداقه قرار بدیم. اینا هر کدوم ممکنه یک قبیله، دو قبیله، 100 تا 200 هم قبیله و طایفه. مثلا خود زاگرس چگنی ها و حسن بندی ها و اینا وجود دارن که یه رودخونه بینشونه. این وریا میگن ما رسم شما رو قبول ندیم، در حالی که دو تاشون لورن.
بله.
یه رودخونه بینشون 10 متر فاصله. اگر ما به این مرزبندی های فرهنگی احترام بگذاریم و اگر کمک بکنیم به اینکه کلن بمانند، یعنی زبان و فرهنگ و علایق و صنایع دستی، و اجازه ندیم که این گلوبالیزیشن یعنی جهانی شدن ما رو در هم بریزه و از گسست ایجاد بکنه و نگرانش باشیم، در حالی که الان کمک داریم میکنیم به گلوبالیزیشن، یعنی با مختی که بچه های علیشتر کودش دیگه نمیتونن شلغم بکارن، چغندر بکنن، اونجا بزرگیشون رو کوچیک کردیم، آوردیمشون تهران که کار بکنن، خب این خود به خود ضربه است دیگه. وقتی ما گیلیم و جاجیم کرمان و سیرجان رو اینا دیگه نمیخریم، با جهان رابطه برقرار نمیکنن برای فروشش. وقتی فرش ساروق از مد افتاد و ما معتقد بودیم که فرش پازیریک که مربوط به 500 قبل از میلاد مسیح در جنوب سیبری پیدا شده، طراحیاش مال غرب ایران بوده و مخصوصا ساروق بوده، الان دیگه معنا نداره. بازار فرش رو از دست دادیم، چینی ها با یه مش فرش های بیهوده اومدن، خب اینا گسست ایجاد میکنه اصلا، یا پنهان یا آشکار، یعنی کارکردها دارن به سرعت دارن کار خودشون انجام میدن.
اتفاقا میخواستم همینو بگم، یعنی خیلی از این اتفاقات حتی ناخواسته بوده،
یا ناخواسته یا آگاهانه،
یعنی مثلا شاید اراده ای هم نبوده، اما
به نظر من اگر اراده نبوده چرا جلوش نگرفتیم؟
خب این هم نکته.
بله، وقت دست در میره حواسمون نیست، بچه کوچیکمون توی اتاق دیگه خوابیده، چرا نرمی سر بزنیم؟
یعنی بعد قفلتمون رو بعد جبران کنیم
سری بریم بیشتر. بله، ما که ما موظف هستیم، اون بچه‌مون اگر اشکال داره قدش کوتاه بعد بهش برسیم، به زن خونه بعد برسیم، به دختر یا پسره برسیم، اگر دختر قبل از پسره بدونیم که خلقیاتش فرق میکنه
و چجور میتونیم توسعش بدیم.
بعد بله، بعد بله. چجور توسعه بدیم، بلاز اقتصادی، بلاز فرهنگی، بلاز اجتماعی، بلاز سیاسی، بلاز این که بتونه اون بند تسبیح ملیمون رو هم بگیره به دست و کمک بکنه، یعنی نذاره کشور از دست بره. خب ایناست، بعد بهش انرژی بده تا بهت انرژی بده، اصلا رابطه متقابله.
آقای دکتر، 90% زعفران دنیا داره تو ایران تولید میشه، ولی اسپانیا داره با یه برند دیگه بزرگترین صادرات رو داره. خب قطعا این در زمینه واگرایی تاثیر داره.
خب ما بله، زعفران
ما ندیدیم، ناخودآگاه بوده،
ما داریم میبینیم. میدونی چرا؟ چون اون که کارش صنایع دستی، دانش این کارو نداره.
ما اگر در سیاست گذاری هامون و در تصمیم گیری هامون در سطح حاکمیت ملی ملاحظه منافع اقوام مختلفمون رو نکنیم، این میتواند ناخواسته دست کم موجب واگرایی بشه، میتواند هویت های قومی ما رو هم تضعیف کنه و در نهایت هویت ملی ما رو تضعیف کنه. خیلی نکته جالبی ما بهش رسیدیم، همیشه این تلقی غلط وجود داشته، هرگاه هویت قومی تقویت بشود هویت ملی تضعیف می شود، و هر وقت هویت قومی تضعیف بشه هویت ملی تقویت میشه، در حالی که ظاهرا به این نتیجه رسیدیم این گونه نیست. در ایرانی که ما صحبت می کنیم بین هویت قومی و هویت ملی یک رابطه و همبستگی مستقیم وجود داره. اگر هویت قومی رو ضعیف کنیم هویت ملیمون ضعیف میشه و بالعکس. درست آقای دکتر؟
دقیقاً. شما این لوگوی المپیک رو در نظر بگیرید، 5 تا دایره است، ولی تو رفتگی هم دارن با هم دیگه 5 تاشون، یعنی یه جور دستاشون قلف شده تو هم دیگه و دارن جهان رو نشون میدن، 5 تا قاره است. ایران هم میتونه اینا رو داشته باشه، خیلی به هم احترام بگذاریم، اما بعد تعریف هم بشه که ما یک زبانی رو داریم مثل دنیا، دنیا دارن به زبان انگلیسی صحبت میکنن. بله. خب ایران هم به زبان فارسی داره صحبت میکنه.
سپاسگزارم از آقای دکتر عارف، دکترای انسانشناسی و دانشیار دانشگاه، که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن، نکات بسیار خوب و جذابی رو مطرح کردن، و سرکار خانم دکتر مهیا شعیبی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. از حضور شما هم سپاسگزارم و از شما شنوندگان و مخاطبان محترم شبکه رادیوی تهران هم ممنون هستم که همراه ما بودید و این گفتگو رو درباره مسئله قومیت شنیدید. انشالله که موفق و مؤید باشید و در برنامه دیگه این توفیق رو داشته باشیم که همراه شما باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای شهر.
نیمروزتون بخیر باشه. 12:50 است. حدوداً 5 دقیقه با ما در صدای شهر رادیو تهران همراه باشید. شهروندان محترم، در این روزهایی که هوا بارونیه، هنگام دوچرخه سواری حواسمون به گودال‌های پر آب باشه. از شنبه این هفته همطور که همه شما میدونید، محدودیت‌های تردد به دلیل شیوع ویروس کرونا در شهر تهران آغاز شده. درباره جزئیات این خبر گفتگو می‌کنم با جناب سرهنگ همه‌خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، خوش آمدید به صدای شهر.
بله، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. جناب سرهنگ، اعمال محدودیت‌ها چه تأثیری روی ترافیک معابر گذاشته در دو روز گذشته؟
خدمتتون عرض کنم تأثیر بسیار جالبی گذاشت رو بحث ترافیک. ضمن اینکه تشکر ویژه دارم از همه شهروندان عزیز که رعایت کامل و همکاری حداکثری رو داشتن با این تصمیماتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته بود. از ساعت 21 تا 4 بامداد با توجه به محدودیتی که داشتیم، شاید به جرات بگم 80% با کاهش ترافیک داشتیم در سطح شهر، و کامل خودش نشون داد که همکاران دارن با توجه به کنترلی که انجام میدن، شهروندان همکاری لازمو دارن.
بسیار عالی. مبلغ جریمه بین ساعت 21 تا 4 صبح چقدر هست برای خودروهایی که تردد میکنن؟
مبلغ جریمه که براش در نظر گرفته شده و یک بارم در طول اون ساعت به اصطلاح اعمال میشه 200 تومان.
جناب سرهنگ، بعضی از شهروندان متاسفانه اقدام به مخدوش کردن پلاک‌هاشون کردن برای اینکه در امان باشن از جریمه‌ای که حالا در ساعت‌های محدودیت تردد متوجهشون خواهد شد. در رابطه با این دسته از شهروندان توضیح می‌فرمایید؟
دقیقاً به مطلب بسیار خوبی اشاره فرمودین. تمام اعمال ها از طریق دوربین با توجه به بستری که فراهم شده صورت میگیره. به خاطر فرار از دوربین ها اقدام به مخدوش کردن پلاکاشون میکنن، که بحث مخدوش کردن پلاکا دیگه یک پله بالاتر از تخلفه و به اسم جرم میرسه. با توجه به که دیگه جرم تلقی میشه، همکارای بنده در سطح شهر هر جا متوجه بشن همچین راننده متخلف اقدام به بحث مخدوشی پلاکش رو کرده، خودروش متوقف میکنن. ضمن اعمال قانون، خودروش به توقف با انتقال و در روز بعدش جهت سیر تشریفات قانونی و اداریش به مرجع قضایی معرفی میشه.
جناب سرهنگ همه‌خانی، خودروهایی که پلاک شهرستان هستند و حالا در این بازه زمانی بین ساعت 21 تا 4 هم تردد میکنن، شامل دو تا جریمه میشن، یعنی یک جریمه تردد در این محدوده و یک جریمه پلاک ناهمخوان، درسته؟
خدمتتون عرض کنم داخل سطح شهر اون جریمه پلاک ناهمخوان که مربوط به ورودیا و خروجیای شهر،
یعنی داخل شهر تهران باشن جریمه نمیشن.
جریمه میشن، همین جریمه که ترددی که برای سایر خودرو در نظر گرفتن برای اون خودرو هم در نظر گرفتن.
درسته. سپاسگزارم از همراهی و پاسخگویی شما جناب سرهنگ همه‌خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. روزتون خوش. هوای تهران با وجود بارندگی همچنان آلوده است. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پاسخ به این سوال گفت به علت پایین بودن سرعت باد فرصتی برای خروج هوای آلوده از شهر نیست و کاهش دما باعث ماندن آلایندگی در ارتفاعات پایین میشه و در نتیجه بر غلظت اونها اضافه میشه. دلیل عامل اصلی آلودگی هوا در تهران از قول آقای شهیدزاده تردد خودروهای دیزلی هم هست. ممنونیم از همراهیتون با صدای شهر رادیو تهران در بخش صبحگاهی. مسائل و مشکلاتتون رو در حوزه حمل و نقل شهری با ما در میون بگذارید از طریق شماره تماس 88-82-23-01 و سامانه پیمکی 137-5-0-46. روز خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
شهر آماده.
میدان نوبنیاد کنار پایان تاکسیرانی یک توالت عمومی وجود داره که متاسفانه متولی درستی نداره.
دست شویاش جیره نداره. افتاده رو زمین، از زمین ببخشید مردم استفاده می‌کنه. یکی میره استفاده میندازه زمینه. ما از زمین مردم استفاده می‌کنیم.
نظافت ظاهری رو هم
اصلا نمیدونم. میگه اینجا باید شهرداری بده یا مسئول ایستگاه تاکسی ها بده مایه بدن. منم بدون میگه هیچ چیز نمیده. من از کجا بیارم بجام؟
حتی مایه صابون هم نمیگذارم.
مایه صابون هم نداره.
من خودم میترسم برم.
منی که نماز میخونم غندرم باید برم شش میبنده. کسی اینجا نیست، مسئولی نیست که واسه اینا به قول معروف چیز کنه، هم ضد عفونی کنه. واقعا بهداشت نداره برای ما. خیلی
اول به درد نخور.
نه به درد نخور.
چی ضد عفونی میکنه به درد نخور یعنی چی؟
الکی میره آتش نشانی میاد یه ریزون میگیره و میره.
مگه مسئول نداره که خودش هر روز اینجا رو ضد عفونی
کنه؟ داره. خودتون میدونید که میاد الکی یه تری میگیره و میره. بهش
میگه چی میگیره به عنوان بهستون نماینده مثل میگم کار انجام دادم.
عکس میندازم که بگم این کار شده.
این داره سمپاشی میکنه. خب درسته. دور بهش سمپاشی میکنه. میره داخل قشن تشتش واد و دراش پزیز کنه. اون دون صورت نیست. متاسفانه
شما راننده تاکسی ها که اینجا مستقر هستی نمیبینی هر روز ضد عفونی بشه؟
داخل نه. هر روز داخل بهتر میاد و یه دور میزنه بهتر میره. اونم از آتش نشانی میاد بهتر این کار انجام ده.
چرا معمولا هر توالت عمومی مسئولی داره دیگه؟
مسئول خودش داره. اون فقط میاد میشه جارو میکنه میره ولی بیاد مایه میرزه بسته دستات میشونه بستلا زید پونه برداره بکنه اینا رو این کار انجام نمیدن. نه
آتش نشانی هم نمیتونه هر روز بیاد.
یکی مثلا دست میذارن روی مثلا صندلی هستش یا اون مثلا پایه هستش که اونا رو سمپاشی
میکنه. خود پایانه رو ضد عفونی میکنه.
مثلا ستاشرم شما میبینید اینا رو اسمش سمپاشی نمیکنه.
قبلا بد بود ولی الان یکی دو هفته بعد نیست.
تو یکی دو هفته چه اتفاقی افتاده؟
نمیدونم. حالا گفتم بهش، حالا خودش فکر کرده که بیشتر رعایت کنه.
دیدی تا با حزه دفنش کنه؟
آره من شمور دیدم. حالا چه موادی میریزه یکی دو بار دیدم بزنه.
معمولا توالت‌های عمومی که داخل پارک‌ها قرار دارند پروتکل‌های بهداشتی در اون اجرا میشه، اما توالت‌های عمومی پراکنده در شهر متولی خاصی نداره.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
شما خود کرونا رو هم به حساب کنید، از اول تا الان بنده خودم یه روزم تعطیل نکردم.
حالا شما یه روز تعطیل
اقتصادی اجازه نمیده اصلا تعطیل کنم.
بله. الان یه پلاستیک مشمع گذاشتید پشت ماشینتون و دارید یه لقمه بزرگ صبحانه آماده میکنید.
میتونم برای شما هم بگیرم.
نوش جانتون باشه. سپاسگزارم. بحثم راجع به کروناست. خیالتون راحته، در امن و امان هستید، وضعیت بهداشتی رو فکر می‌کنید رعایت کردید؟
تا حد در امکان میشه کرد، ولی به طور شخصی شما نمیتونید.
چی کار کردید که در امان؟
ماسکو میتونیم بزنیم، تو ماشین میتونیم صندلیامونو ضد عفونی بکنیم.
همین لقمه رو نمیتونستید خونه آماده بکنید الان در معرض خطر نباشید؟
چرا اگه می‌خواستیم میشد. چرا؟
یعنی پس نخواستید؟
نخواستیم، نه قصور کردیم، بی توجهی کردیم.
آها، الان فکر میکنید احتمال داره در معرض خطر باشه؟
همین روز انتقال پیدا کنه. همه من با الکل شستن دارم این کارو میکنم.
آها، قبل از اینکه صبحانه بخواید میل کنید؟
100% دستمون ضد عفونی بخواد چه مسافر میشینه پول میده دستمون آلوده است. به فرمون دست میزنیم آلوده است، حتما تا بیایم پایین باید ضد عفونی کنیم.
بین دوستان و آشنایان کسی بوده که کرونا گرفته
باشه؟ الحمدلله تا الان نه، نداشت.
بسیار عالی، متشکرم.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوامع غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
با اعلام ساعت 13 شنونده برنامه‌های رادیو تهران هستید. خواهش می‌کنم با ما باشید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خود به خود میبالیم از این که منتخب شما عزیزان و بزرگواران هستیم در شبکه رادیوی تهران. و اما با توجه به محدودیت‌های اعلامی از جانب ستاد مبارزه با بیماری کرونا، باید بگم که این محدودیت‌های ترددی اعلامی از سوی این سازمان بدین گونه هست که کلیه وسایل نقلیه شخصی از ساعت 21 تا 4 بامداد اجازه تردد نخواهند داشت. البته همه این محدودیت‌ها فعالیت‌هایی که به جهت بهبود وضعیت وضع و اجرا خواهد شد، در واقع بدون همکاری شما شهروندان گرانقدر بی‌معنی خواهد بود. بدونید که همکاری شما در این برهه زمانی میتونه کمک شایانی به وضعیت شهر و زندگی روزمره ساده‌ای که داشتیم بکنه. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. تنتون سالم، روزگارتون خوش، شرایط سختی، امیدوارم که از این شرایط سخت هم عبور کنیم. ساعت 2:49 هست، شبکه تهران و وقت برنامه سعادت آباد هم گرفتیم. بشنویم برنامه پر انرژی سعادت آباد رو.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این
زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باشی. توی پس کوچه ها، توی هر جای شب، واسه خوبی